بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. محضر دوستان، یه مطلب از جلسه قبل بود با یه مطلب وسط این دو تا جلسه بود، یعنی هفته قبل تا الان و یکم که درس امروز آمده. در مورد هفته قبل خدمت دوستان زحمتی که داده بودیم، در موردی که ببینن آیا ما میتونیم از خود امکان فقری مستقیما وارد بحث علت و معلول بشیم، چون عرض کردم یه راهش اینه که ما موجودات رو ببینیم، از موجودات بحث تأثیر و تأثیر رو در بیاریم، از اونجا به بحث علت یه جور بتونیم با اصال در وجود گره بزنیم. که علامه این راه نرفت، شاید راه خیلی بدوی بود که به ذهن ما هم این میرسید، ولی خب ایشون کار دقیق تری کردن. ایشون از بحث تأثیر تأثیرات بین معلول ها شروع نکردن، کارشون کاملا فنی و علمی بود، از همون بحث وجود شروع کردن. ولی خب از وجود ماهیات با توجه به امکان ماهوی از اونجا وارد بحث امکان فقری شدن. عرض ما این بود که دوستان تأمل بکنن ببینن که میتونن مستقیما از امکان فقری نتیجه بگیرند، بحث علت و معلول رو. خیلی چیزه با ارزشی حدس میزنم باشه از جهات مختلفی که خود دوستان فکر فلسفی پیدا کنن با اینجور تکلیف. حالا ما به عنوان تکلیف نگفتیم، ولی یه پیشنهاد بود در حضرت دوستان. کردید این کار رو؟ کسی به چیزی به ذهنش رسیده تو این زمینه؟
وجزه های التافیه که صحبت نمی کنن. حالا یه مطلبی بود، اینکه ماهیت و علت. ماهیت بعد نیاز داره به اینکه یک علتی از خارج بیاد، یعنی علت و معلولی. اون چیزی که اثبات میشه، همون مشکلی که به ذهن ما میومد شاید هم نباشه اگه میشه توضیح بده، اینکه فقط حدوث رو نشون میده. ولی اگه از امکان فقری اینا صحبت بکنیم، علاوه بر اینکه مستقیم میشه اثبات کرد، یه همین در بقای هم نیاز به همون علت وجود داره، میشه این رو هم استفاده کرد.
درست. یعنی یکی از چیزای خوبی که ورود از دریچه امکان فقری به بحث علت معلول هست نسبت مسئله امکان ماهوی، همین مسئله نیاز بقایی معلول به علته. خب این نکته خوبیست، ولی خب حالا این از آثارشه. خب میبینم خودتون میتونید الان یه بیانی داشته باشید که از امکان فقری بحث علت و معلول اثبات بکنید مستقیما بدون اینکه از امکان ماهوی وارد بشید.
خب ما اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که معلولی علتی نیاز داره. وقتی اسمش میشه امکان فقری، دیگه اثباتش هم با خودشه دیگه، یعنی خودش در هر شأنی فقیر یک چیز دیگه است. اون چیزی اون علته. خود عنوانه همون نیاز رو داره میگه دیگه.
عرض کنم که یه مقدمه اینجا اضافه تر نمیخواد. ببینید، شما باید وجود رو به فقیر و غنی تقسیم بکنید بگید که موجود فقیر داریم، بعد بگید که اقتضاء فقر اگر الان به وجود رسیده اینه که یه رابطه علی و معلولی بین غنی و او ایجاد شده، او معلول غنی واقع شده. یعنی اثبات علیت برای فقر متوقف بر اثبات وجود فقیره. اگر شما وجود فقیر رو اثبات نکنید، در این صورت صرف فقر اقتضاء معلولیت ندارد. این برداشت بنده است.
اثبات کردن که
نه با علامه کار نداشتم. نه، خود ما اگه بخوایم امکان ماهوی رو بذاریم کنار، کلا امکان ماهوی رو اصلا وارد بحث نکنیم، خود ما بخوایم از امکان فقری معلولیت رو برای موجودات فقیر اثبات بکنیم، این راهش فرایندش اینه.
بله دیگه، اگه اسمش شد امکان فقری
میشه
اثبات کرد.
نه، امکان فقری برای ممکن موجود.
حالا شما فرمایید که از کجا معلوم این هایی که هستن اینا فقیر باشن، اول باید موضوع اثبات بشه.
ها همین، احسن. یه کار این چنینی که میشه، البته حالا من یه چیزی تو ذهنم هست، میشه وارد بحث شد به این شکل، ولی خب خواستم ببینم دوستان کاری کردن یا نه. حالا میخواید نمیگم، حالا اینم بدی نیست که روش یه فکر کنید. آقا فکر کنید دارید نهایه مینویسید دیگه، خودتون مؤلف کتاب فلسفه تصور بکنید، خواهد یه اقامه برهان بکنید بر اینکه الموجود اما علتان و اما معلولان. گزاره ما اینه دیگه فلسفه، میخواییم اثبات بکنیم که تو موجود ما علت و معلول داریم در موجود مطلق. اینو اثبات بکنید به وسیله امکان فقری بدون کمک گرفتن از امکان ماهوی. این یک کاریه که خب خیلی اینجور تکلیف ها رفقا رو قوی میکنن، خیلی رفقا رو جلو میندازن. یعنی حتی اگر موفقم نشید، خود این که بشینید فکر کنید و از ذهن خودتون کار بکشید برای حل این تکلیف، این برای اینکه فکر شما رو یک فکر فلسفی بکنه، از شما یک شخصیت فلسفی بسازه، کمکتون میکنه. ما اینو حالا بیشتر از دوستان میخواییم. حالا روش کار کنید، روش کار کنید، فکر کنید. من احساس کردم میشه. اصلا راست جوهای واسم چیزی که الان سواله اینه که چرا مرحوم علامه اومدن و از امکان ماهوی وارد بحث شدن، امکان ماهوی رو چرا مطرح کردن، از همون امکان فقری چرا شروع نکردن، وسطا اومدن سراغ امکان فقری. اصلا واسم یه سوالی هم هست، حالا روش فکر کنید ببینید کجا میرسید. این خب یه نکتهی بود مربوط به جلسه قبل. چیزی که بین این دوتا جلسه پیش اومد اون متنی بود که از کشف الغطا دیدیم، تو گروه هم براتون گذاشتم، خیلی خدا بیامرز رحمت الله علیه عجیب غریب گفت، خیلی عجیب غریب گفت. یعنی این حرف های غریبیست، واسه یکی از رفقا فرستادم، ایشون هم خیلی لذت برده بود و واسه من نشد که آه این حرفا داره خاک میخوره و دفن شده و واقعا حرف عجیبیست این فرمایش ایشون. ما زیاد شنیده بودیم اینکه ایشون خیلی شخصی بوده که تو مسئله اجتهاد قائل به حدس بوده. گفتم دیگه براتون صراحتا ایشون میفرموده که آقا حنفی ها نظر ابو حنیفه رو حدس میزنن، ما نمیتونیم نظر امام صادق حدس بزنیم. و اصلا قدرت حدس ایشون در بحثای فقهی وحشتناک بوده، با حدس خودش فتوا میداده و این رو حجت هم میدونسته ظاهرن، ظاهرن که میدونسته دیگه، شنیدیم مکرر این مطالب رو از ایشون ما شنیده بودیم، شاید هم براتون گفته بودم جلسات قبل. خب ایشون یه شخصیتی بوده که خیلی قدرت تصدیقش بالا بوده، مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه، قدرت تفضیه اینه تصدیقاشون خیلی قویه. این هم که مرحوم علامه خیلی از ایشون خوشش میاد به خاطر اینکه خود علامه هم شخصیتش خیلی تو تصدیق قویه، حتی علامه تصورش هم معلومه که قویه. کاش الغطار هم برای خیلی خوشش میمد. کاش الغطار اینجا این مد من دیدم این نکته عجیبش اینه که ایشون اومدن این مسئله اتکا به حدس خودشون رو در بحثای استدلالی و استنباط احکام و استناد دادن احکام به شارع مقدس، اینا الان اومدن اینجا بحث علمیشو گفتن، اون وجه فنی سلیقه اجتهادی خودشون رو اینجا گفتن. اینش خیلی مهمه. ما مختار دوستان اگه یادتون باشه بحثایی داشتیم هی میگفتیم که آقا ما باید بتونیم یک وجه فنی برای استظهارات ذوقی عرفا پیدا بکنیم که در این حال که حالا ذوق عرفا کمک کرده به اینکه یک سری از معارف رو از آیات و روایات برداشت بکنن، بشه این رو اثبات هم کرد، چون حواله به ذوق که نمیشه این رو پذیرفت، میگه حجت نمیشه. طبیعی هم هست که در مجامع علمی شما بخواید احتجاج بکنید نمیتونید احاله به ذوق بکنید. از اون که یه بچه فنی چند جلسه دوستان داشتیم یه مقدار بحث جلو بره جلو رفت، بازم باید این بحث برای کار بشه دیگه، چکشکاری بشه. چند جلسه قبل بود یه نکته پیش اومد، گفتم احساس کردم اینو باید اون بحثم اضافه کنیم، نه از نقائص بحث قبلی ماست باید اضافه بشه. حالا این فرمایش من کار شده قطار هم اگه اون موقع دیده بودم همون موقع با دوستان اینو بحث میکردی. الان حالا نمیخوام اینو بشینم بحث بکنم چون دیگه از اون بحث فاصله گرفتیم، فقط میخوام ارزش رو بگم که ببینید ایشون هم اومده تو اینجا اون استنباطات ذوقی و حدسی خودش رو براش یه وجه فنی برال عالمانه که در اصول بشه مطرح کرد و روش استاد. ایشون اینجا گفته تو این جلد 187 کشف الغطاء اون آخرش، خب البحث و تاسع و الاشراء، اصلا مقدمه کشف الغطاء خیلی آقا با ارزشه، خیلی این خوب اصلا طلبه ها مثلا بخونن ببینن، حالا تدریس تدرس هم بشه، حالا خیلی جهاش ارزش داره. من جمله همین قسمتشه، این روش فکر بکنید ببینید آیا این فرمایش ایشون با حرفایی که ما تو اون 10 جلسه در بحث استثار معارف داشتیم آیا با اون سازگاره، یا ایشون یه طریقه دیگه داره میگه که با اون عرایضی که ما با دوستان صحبت کردیم ناسازگاره. این روش یه فکری بکنید ببینید که اصلا فرمایش ایشون از فنی باز بشه، الان خیلی مندمج اینجا باز بشه، بیشتر چکش کاری بشه، یه کار اجتهادی خوبیه برای شما ها که میخواید درس خارج بخونید و دارید کار میکنید تو این جور زمینه ها. از اون ببینید فرمایشین رو بشینید فکر کنید، میبینید مرحوم شیخ رحمت الله علیه قد یک عبارتی رو از بزرگان میاره روش بحث میکنه، این ارزش اون عبارت رو میرسونه دیگه، این عبارت هم از اون عبارت هست. خیلی مرحوم کاشور خطا واقعا هی شیخ میگوید بعض الاساتین بعض الاساتین، بی خود نیست، واقعا بعض الاساتین بزرگان اینقدر قدرت اجتهاد ایشون رو تعریف میکنن، از ایشون تعبیر میکنن به شیخ اکبر شیخ کبیر در مقابل شیخ عظیم شیخ اعظم که به شیخ انصاری میگن، واقعا حق ایشون هست این القاب. دوش فکر بکنید دیگه، من به خاطر اینکه از بحثمون فاصله گرفته نمیخوام متن رو بخونم، ولی مطمئنه یه چالش هایی توی متن هست. حالا عمده این که میخوام دوستان ببینن آیا ایشون حرف جدیدی دارند که خب اون وقت باید خیلی بیشتر آدم رو شک کنه و کار کنه، یا نه همون حرف سابقیه که ما با دوستان مطرح کرده بودیم، اون وقت حالا یه مقدار کار روانتر جلو میره. اینم از این. حالا بیایید درس امروزمون، اون پی دی افی که براتون فرستادم حالا منو وردشو الان به نمایش گذاشتم، دارید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اینجا بود که برای خلق امر مرحوم علامه یک معنای سومی میگن. گفتیم سوم به حساب فرمایش ایشون در المیزان و الانسانه، که در المیزان یه دونه صحبتش شد، بحث ایجاد زواد و ایجاد آثار زواد. در الانسان یک شد، چند جلسه صحبت کردیم، ایجاد موجودات متدرج و ایجاد موجودات عاری از تدرج، این هم که صحبتش شد. معنای سومی هم گفتیم میشه مطرح بشه. خب برای این چند تا بحث حالا مختص دوستان خواستیم داشته باشیم. یه بحثش بحثی بود که از فلسفه کمک گرفتیم، جلسه قبل خوندیم بحث نهایت الحکمه و محضر رفقا. یه بحثش چیزی که با محوریت سوره مبارک یاسین میشه مطرح کرد، که اینم چون ما سابقا یه اشتباهی کرده بودیم این بحث رو زودتر از موقع یه بار با دوستان مفصل گفته بودیم، دیگه الان دوباره بخوایم بگیم شاید وقت رفقا گرفته بشه دیگه. یه بار این صحبت شده، فایل جلسه 22 یعنی EK122 مال تاریخ 9 مهر ماه، این رو با دوستان داشتیم. این قسمت دیگه بله، الاستنتاج به معتقدم و تبیین و نسبه بین الامر و الخلق. باید فایل رو داشته باشید، نداشته باشیدم که تو نموف میتونید دانلود بکنید. اینم یه بار اونجا مفصل صحبت شد، بحث خیلی سنگینی هم یادم اون جلسه داشتیم، اینم باز تکرار نمی کنیم، عرض کنیم که بماند میماند. بحثی که میخواییم الان از متن رساله صحبت بکنیم، بگیم تو متن رساله الانسان چطور میشه این بحث رو اثبات کرد، یعنی فرمایشه بگیم مرحوم علامه هم چطور از اینجا در میاد و استدلالاتی که ایشون میخوان اقامه بکنند بر معنای جدید از خلق امر. معنای جدید خلق امر عبارت است از این که بگوییم هر آنچه که ایجاد شده است، موجد اسم مفعول ایجاد، هر چیزی که ایجاد شده است همه هم مخلوق است هم متعلق امر است، هم متعلق خلق است هم متعلق امر است. خب عنایت دارید امر به معنای ایجاد خیلی مرسوم نیست ازش مشتق ساخته بشه، بگیم مأمور یا مأمورون به، این خیلی واسه اذهان معنوس نیست، لذا میگه متعلق امر. خلق هم که میشه گفت متعلق خلق یا مخلوق. خلاص همه موجودات هر دو اینا هستن. خب این دیگه با حرف میزان هم یکی نیست، با حرف اول الانسان هم یکی نیست. خب فرقشون چیه پس خلق هم؟ آخه شما گفتید علا له الخلق و الامر دلالت بر یک تغایری داره، اقتضاء عطف تغایره، اصل در عطف اینه که متعاطفین یه تغایر داشته باشن. چه تغایری اینجا هست؟ میگیم تغایر به حساب نسبتیه که شما در نگاهتون به موجود دارید. اگر در نگاهتون به موجود اون موجود رو به خودش نسبت دادید، او رو مستقل دیدید، ما بهش میگوییم جهت خلقی موجود. اگر نه اون موجود رو آینه حق تعالی و قائم به علتش دیدید، ما میگوییم این جهت امری اون موجوده، جهت مایل ربی موجوده. این معنای جدیدیه که بخواهم ببینیم از متن رساله همین رو میشه استفاده کرد یا نه. خب بحث با محوریت رساله، سه بخش از متن رساله بایست در کنار هم لحاظ کرد. این سه بخشی که اینه، تبین ان فی کل شیء امرا الهیا، این تبینه رو ما در جای خودش استفاده کردیم. اون قسمت سبز رنگ متن رساله رو اگر بیارید آخر پاراگراف اول، و حیث و لیس هناک الا وجود الشی الذی هو نفس الشی، اینا بنابر اصالت وجود روشنه دیگه، این اصالت وجود همه جا دست ما رو میگیره. خب تبین ان فی کل شیء امرا الهیا، یکی این فی کل شیء امرا الهیا، این قسمت در نظر بگیرید. یکی عرض کنم که الخلق به تدریج، اینو در نظر بگیرید که اینم حالا تو پاراگراف بعدیشه. یکی هم عدم و تدریج فعل امر در نظر بگیرید که نمیگید پاراگراف بعدتر از اون دیگه فعفاد عدم و تدریج فعل امر. این از سه تا بخشیه که ایشون تو این چند سطر گفتن. واقعا علامه در سری حرف زدن استاست، استای سری حرف زدن. ببینید همینه دیگه، الان ایشون تو چند سطر خیلی آدم میتونه اینا رو بخونه و فکر کنه که فهمیده ردشه، ولی وقتی بخواد ریز بشه هی نکته است که میجوشه. یه تناقض اینجا باید به نظر برسه، عرض میکنیم اون تناقض رو بخواییم حل بکنیم به کجاها که نمیرسیم، چون خیلی اصلا در معماگونه و رمز گفتن معارف هنرمنده، خیلی تو المیزانم از اینجور کارا کرده، بعضی از اینجا استادن. میگن مرحوم صدر المتعلهین و استادشون میرداماد رضوان الله علیه میگن که آقا من کمون دارم حرفای شما رو میگم، چرا منو تکفیر میکنن، تبعید میکنن، منو اذیت میکنن؟ شما برها توزه محترمی، تو عرض کنم که تو شهر محترمید، عوام و خواص اینقدر تحلیتو میگرن. چون اصلا میدونید مرحوم ملا صدرا در حیات استادش اسفار رو نوشت، یعنی تبعید شد، محاکمه و تبعید و اینا اومد و اسفار بعدش تو کهک نوشت، کهک تقریبا تبعید بود دیگه، یعنی تقریبا تبعید بود. بعد عرض کنم که فرستاد برای مرحوم ملا صدرا، مرحوم میرداماد، هنوز مرحوم میرداماد زنده بود، مرحوم میرداماد هم خیلی محترم بود پیش علما تو حوزه، تو دربار هم خیلی میان شاه عباس خیلی میترسید از میرداماد که میرداماد کودتا بکنه و کلپا بکنه ایشون رو، از بس ایشون نفوذ داشت هم دربار هم بین مردم. میگن چند بارم اقدام به ترور میرداماد کرد موفق نشد. عرض کنم که مرحوم میرداماد گفت فرق من تو اینه که من تو پرده حرف میزنم، تو لخت حرف میزنی، لذا هر من کسی نمیفهمه، کسی هم کاری نداره، فکر میکنن گاهی اوقات میفهمن ولی نفهمیدن، ولی حرف تو رو میفهمن، بعد چون خوب نمیفهمن میگن که این کافره. مرحوم چیزم خیلی رمزگونه، گاهی اوقات حرف میزنه، ایشون هم خیلی بلده، سید ابن طاووس. خلاص علامم از ایناست. دو سطر حرف تو این دو سطر حرف آدم نگاه بکنه ببینه که نه، یه مقداری مطلب پیچ داره. چطور؟ نتیجه ببین، ایشون همه اینا رو گفتی، گفت خلق باید با تدریج باشه، از طرف هم گفت هر شیء امر الهی توش هست. خب بنده یه مقدمه رو اینجا حذف کردم چون خیلی روشنه دیگه، یه مقدمه اینه که هر مخلوقی شیئه. خب هر مخلوقی شیئه، با نتیجه میگیریم که پس هر مخلوقی باید امر الهی توش باشه. خب در حالی که شما گفتید مخلوق باید متدرج باشه، خب پس چطور می شود که بگویید امر یعنی عدم تدرج؟ جمع نمیشه با هم دیگه. اگر هر مخلوقی شیئه و هر شیئی امر الهی توش هست، پس امر الهی در هر مخلوقی هست، و اگر هر مخلوقی متدرج است، پس چطور میگویید که هر مخلوقی امر توشه که امر یعنی عدم تدرج؟ آخر یعنی به اینجا برمیگرده که هر مخلوقی هم باید متدرج باشه هم غیر متدرج باشه. خب آیا اینه؟ حالا اینو خیلی الان عامیانه و خودمانی با شما گفتم، ولی متنو بخونیم، تو متن توضیح دادیم یه مقدمه رو حذف کردیم، اون دیگه خیلی روشنه دیگه. خب هر مخلوقی شیء، اونو نگفتیم. نتیجه دو مقدمه اول این می شود که موجودات متدرج امر دارند، یعنی کل مخلوقن یا بگویید متدرجن که این اثبات کردیم فیه امرو امرون الهیان. حالا اینجا یه تعارضی پیش میاد، عرضم که تعارضم توضیح دادیم، تعارضش بشه حسابیه. گفتیم قضیه اول مضاد عکس مستوی قضیه دوم است.
ببخشید استاد،
بفهمید.
الان ما میخوایم ببینیم که معنای سوم که همون وجه مستقل دیدن در خلق و وجه غیر مستقل دیدن در امر، اینو میخوایم اثبات کنیم.
الان تو این مرحله هستیم، چون گفتیم فعلا محوریت ما متن رساله است، میخوام بگیم که در متن رساله یک تناقضی وجود داره.
ولی با این تفسیر این معنای سوم که شما فرمودید تناقض نیست دیگه.
که میخوایم بگیم راه حل تناقض در متن رساله التزام به معنای سوم آفرین. خواهش کنم. نه بر. این سوالات رو باید بپرسی. شما گاهی اوقات تو ذهن خودم از بس اینا رو کار کردم، تو ذهن خودم احساس کنم یه چیزی روان خوب توضیح نمیدم، میپرم یه نکته ای رو در حالی که باید گفته بشه. خب حتما اگر یه جایی بنده سریع جلو میرم یا اشتباه عرض میکنم، دوستان تذکر بدن که اصلاح بشه. خب پس از یه طرف میگید کل مخلوق فیه امر، این قضیه اول. یه طرف هم مقدمه سوم شماست یا همون قضیه دوم که دارید با هم مقایسه میکنید، اینه که لا شیء من الامر متدرج. این کل مخلوقن یا کل متدرجن فیه امر با لا شیء من الامر متدرج جمع نمیشه. حالا من اونطوری که خودم نگاه کردم بین این موجبه کلیه و بین اون پایین سالبه کلیه تو اون لوح نسب محصورات مرحوم علامه مظفر چیزی پیدا نکردم. خب ایشون مثلا بگیم کل ب ه، ایشون اینطوری میگفت دیگه اگه خاطرتون باشه، بین کل ب ه با لا ه ب چه نسبتی هست؟ خب اینه که نمیشه هر دو تا اینها صادق باشن، صدق اینها ممکن نیست. خب توضیحش اینه که ما گفتیم لا شیء من المتدرج اگر صادق است، عکس مستویش هم صادقه که عبارت از لا شیء من المتدرج فیه امر، خب به متعلق الامر. خب اگر لا شیء من المتدرج فیه امر این صادق باشد، پس مضاد اون کاذبه. مضادش هم چیه؟ گفتیم کلیتین با هم تضاد دارن دیگه، نمیشه که هر دو تا کلی نه هر دوشون صادق باشن. خب اگر اثبات شد که هیچ متدرجی توش امر نیست، پس نمیشه گفت که هر متدرجی توش امر هست. بین اینها تضاد وجود داره. تضاد اگه خاطرتون باشه از ملحقات تناقض بود دیگه، تو بحث تناقض این ملحقاتی بود، یکیش هم تضاد بین قضایا. این تضاد غیر از اون تضاد بین مفردات ها، مثال میزنم به گرم و سرد، سیاه و سفید، اون تضادی که از اقسام تقابله اون تو مفردات، این مال قضایاست. خب برای رفع این تعارض چیکار کنیم؟ ایشون اینطوری میفرمایند، اگر برداشت ما از فرمایش ایشون این باشه، اینه که همان تدریج یا عدم تدرج که منات صدق خلق و امر است خارج از ذات موجودات هم. راهش ای که بگید آقا جان موجود نه متدرجه و نه موجود، از اونجا که خودشو در نظر بگید لیسیده به قول معروف، این نه متدرجه نه غیر متدرجه. تدرج و عدم تدرج اگر در همه موجودات هست، پس معلومه که از ذات موجودات باید بیاد بیرون. خب چون نمیشه که دو تا چیزی که نقیض همان یه جا جمع بشن تو موتون موجودات، تو موتون نفس الامر خود وجود موجود، دو تا چیز متناقض امکان نداره. میشه اجتماع نقیزه، این محاله. خب چیکارش باید بکنی؟ اینا هر دوتاشون یا یکیشون باید نفس الامرش عوض بشه دیگه، از ذات موجود بیاد بیرون. کاری که ما اینجا کردیم اینه که هر دوتا رو از ذات آوردیم بیرون. خب اینجا سوالی میشه که اگر تدرج و عدم تدرج از ذات موجود بیاد بیرون، خب هیچ موجودی با غیر خودش که ارتباطی نداره، همه موجودیت موجود در خودش، خب خارج از ذات اصلا برای هیچ موجود قابل تصور نیست، چون دیگه کاملا منقطع میشه دیگه، اصلا صرف انتفاع موضوعه. شما نمیتوانید دوتا موجود رو با هم مقایسه بکنید که یک نسبت واقعی بینشون باشه، چون هر موجودی داخل خودش تمام میشه دیگه، هر چی که بیرون از خودش بساش عدمه، هر چی که داره داخل در خودش. خب شما پس چطور تدرج و عدم تدرج رو کجا دارید نسبت به موجود؟ میگیم تنها جایی که میماند عبارت از این که بگیم این موجود یه نسبتی دارد با منی که دارم حکم میکنم به این تدرج و عدم تدرج. این منی که حاکمم و دارم حکم میکنم نسبت به موجود به تدرج و عدم تدرج، تو اینجا میشود فرض کرد که تدرج و عدم تدرج نفس الامرشون تو این لحاظ منه، توجه منه. یعنی میگویم منی که حکم کردم به این که این موجود مخلوق است، من این موجود را چنین دیدم. منی که عرض کردم حکم کردم این موجود متدرج نیست، من این موجود را چنین دیدم. این تنها فرض قابل تصوریه که وجود دارد. بگوییم یه موجودی خارج از خودش تدرج و عدم تدرج درش هست. میگه چطور خارج از خودشه؟ میگه خارج از خودش، این اصلا موجودیت داره. میگیم نه موجودیت نداره، اما اینا یه حکمیه که من کردم، پس موتن تدرج و عدم تدرج در اما موتن حکمه، نه در موتن اون محکومان علیه. در حکم من این میشود متدرج به لحاظی و عدم متدرج لا متدرج به لحاظ دیگری، این در حکم منه. خب چون تنها چیزی که دیگه میماند خارج از موجودات که میشه با اون حکم کرد، همین ارتباطی که ما با اونا داریم، معرفتی که نسبت به اونا داریم، اینه دیگه. خود اشیاء و معرفت من به اشیاء، دیگه بیشتر از این من راهی ندارم که بخوام حکمی بکنم، هیچ گزینه وجود نداره. خب یعنی میتونم به خودشون از اون جهت که خودشونن حکم بکنم، یکی که به اونا از جهتی که من ارتباط دارن حکم بکنم. یعنی من این به این دو شکل میتونم حکم بکنم دیگه. اگه منو بذارید کنار، فقط میبینه خود اون موجود. اگرم گفتید خود موجود تدرج و عدم تدرج نیست، پس که هیچ جایی که تدرج و عدم تدرج که نمیمونه. خب این تنها راه حل این تعارض و تناقض به اینه که بگویم موجود به دو لحاظ متدرج و عدم متدرج میشه. که تنها موتن آن میشه و لحاظ آن موجودات. خب حالا میگیم پس دیدن جهت تدرجی موجودات خلق ایشان هست. خب جهت تدرجی، حالا ما تو پارانتز یکی از لوازم تدرج رو هم اینجا آوردیم که اون جهت سطر بودن، غیبوبت، همین چیزایی که اقتضای تدریجه گفتیم، یک چیزای اقتضای تدرج دیگه، هر چیزی که از لوازم اثبات هیولا بود، لوازم ثبوت هیولا بود، اینا رو گفتیم اینا مسابقن. اینا از جلسات قبل با هم دیگه صحبتشو کردیم، زماندار بودن، تدرج داشتن، سطر داشتن، حال به حال شدن، حرکت داشتن، اینا برای هست. خب حالا اگر بگیم زمان، کلا تو زمان یه حرفیه که بماند زمان، یا از اون که حقیقت‌های بالایی زمان که احاطه بند زمان دارن.
خب
بفرمید.
این تناقضه که تو امر هست تو همون اولش هم هست دیگه، که ما موجود رو مستقل ببینیم یا وابسته ببینیم.
هنوز من بون نرسیدم، هنوز به استقلال وابستگی فعلا نرسیدیم.
الان شما فرمودید که موجود نمیتونه خودش رو مقایسه کنه، یه موجود رو نمیتونه مقایسه کنه با موجود دیگه.
خب مگر این که اگه میخوایم برای حکم در مقام حکمی که میکنیم، خب ارزان که اگه بخوایم در مورد خود یه موجودی صحبت بکنیم، یک حکم رو برای یک موجود بار بکنیم، یا برای خودش در درون خودش این حکم بار میکنیم، میگیم اینطوریه، یا در نسبتی که بین من و اون وجود داره این حکم بار میشه. ولی اگر خودم هم بذارم کنار دیگه هیچ، تموم شد دیگه، نمیتونی شما حکم بکنی.
یعنی ناظر رو بذاریم کنار که خودم هم؟
ناظری که آره میخواد حکم بکنه، بله. یعنی میگید که ناظر به شکل نوعی دیگه، نه حالا شخص خود من، ناظر نوعی. هر کسی که میخواد به موجود نگاه بکنه، موجود رو میتواند به دو جهت ببیند. خب
الان حقیقت اون موجود چیه واقعا؟ مستقل یا غیر مستقل؟
ما هنوز به اون نرسیدیم.
داره یا نداره؟
هنوز به اون نرسیدیم. هنوز به اون نرسیدیم. این نکته ای که الان انشالله جلوتر باید گفته بشه. آره. هنوز به اون نرسیدیم. ولی این مقدارش الان کار داریم که نمیتواند هم مستقل باشه هم غیر مستقل، هم متدرج باشه هم غیر متدرج. برای یه چیزایی که توش تناقضه، اینا نمیتونه تو خودش باشه، چون یه موضوع واحد نمیشه که هم وجود داشته باشه هم عدم داشته باشه. درسته؟ نقیضین تو یه جا جمع نمیشه. حله؟
درسته.
فعلا همین مقدار. خب عرض کنیم که نتیجه این شد که ما اون جهت تدرجی که توش سطر هست، حرکت هست، هرچی که هست، این جهت و این لحاظ موجودات رو بهش میگیم خلق. اون جهت اطلاقی یعنی چیزی که توش تدرج نیست، اون رو میگیم امر. این عرض کنیم خدمت دوستان، یعنی جایی که توش سطرم پیش نمیاد، لوازم اطلاق رو نظر بگیرید دیگه. لازمه اطلاق اینه که دیگه هر چی که هست جلو دستتون باشه، شما همه موجودت و موجود رو ببینید، یه چی لایه از این موجود عرضم که روی معرفت شما حجاب نشود که بقیه این موجود رو نبینید. یا همش رو میبینید هر چی که هست، یا همش رو نمیبینید، یه مقدارش رو میبینید یه مقدارش رو نمیبینید. خب ما اون جهت موجودیت سطری موجودات رو میگوییم اینا مخلوقند، و اون جهت امری، اون جهت اطلاقی که دیگه همه موجود رو میبینید بدون حجاب، اون میگوییم این جهت امری موجودات و متعلق امر الهی هم. خب اینجا ممکنه یک سوالی مطرح بشه. سوالم اینه که شما چرا مثلا علاله حال خلقال امر رو برعکس تطبیقش نکردید؟ می اومدید می گفتید به اون جهت مایل ربی می گوییم خلق، به اون جهت مایل نفسی می گوییم امر، چرا برعکس تطبیقش نکردی؟ این باید پاسخ لغوی داده باشه دیگه. من قبل از اینکه وارد بحث لغوی بشم، توی این کلمه اطلاق یه نکته رو میخواستم یادآوری کنم یادم نره. ببینید ما اینکه خلق و امر اون اقتضاعات لغویشون چیه، یه چند بار صحبت داشتیم سابقا، گفتیم خلق از بحث تقدیر و تقدر و اندازه‌گیری و کهنه شدن و اینا میاد، یه جاهای بحثای اینچنینی داشتیم که تو اون بحثای خیلی خیلی قدیمیمون بود که مربوط میشه به اون بحث لغوی و اینا. در مورد امر هم صحبتش رو داشتیم که امر ایجاد مطلق رو میگوییم امر. اینم تو اون قسمتی که داشتیم المیزان میخوندیم، چند جلسه متن المیزان رو خوندیم خلق امر، اونجا صحبتش شد حالا من به عنوان نمونه تو فایل 22 خودمون جلسه 122 جلسه 22 فایل 122 تو اونجا داریم دیگه متن المیزان تو اون فایل هست. اگر فقط یادشون باشه اونجا یه اشاره کردیم که امر حالت اطلاق توشه، ایجادی که مطلق باشه رو میگوییم امر. خب والحاصل ان الامر هو الایجاد سواء تعلق به ذات شیء او به نظام صفاتی و افعاله. اینجا بود یه چند بار بحث این که امر اطلاق توشه اینو سابقا گفته بودیم. اینا رو من ای کاش به رفقا عرض میکردم قبل کلاس، یه مطالعه بکنید این فایل 122 رو. این فایل 122 جا داشت که رفقا عرض بکنم یه مطالعه داشت باشن که این حرفا یادشون بیاد. خلاصه با توجه به اون حرفا که گفتیم ام اون حالت ایجاد اطلاقی توشه و خلق اون حالت ایجاد تقدیری توشه، ما از اون کمک میگیریم که بگیم این دوتا جهت یل ربی و یل نفسی موجودات به کدومشون خلق بگیم به کدومشون امر بگیم. این چیزی که الان میخواییم از بحثای لغوی قدیمی خودمون یا بحثای تفسیری قدیمی خودمون استفاده کنیم. اون بحثی که با دوستان پیرامون نهایت الحکمه جلسه قبل کردین اون به درد اینجا نمیخوره. ما بحثی که از نهایت الحکمه هفته قبل استفاده کردیم این بود که علت و معلولی داریم و چه و چه و چه، بعد این یه جهت فقری داره، یک جهت غنا داره، جهت غناش از خدا داره، جهت فقرش از خودش داره. اما اینکه چرا ما به اون جهت خلق بگیم به این امر بگیم یا برعکس، اینا دیگه از اون بحث فلسفی نمیشد استفاده کرد. بحث فلسفی فقط استفاده کرد که این هست، اما اینکه چرا به اون خلق بگیم چرا به این امر بگیم این دیگه از اون بحث فلسفی در نمی اومد. خب آیه سوره یاسین که اصلا بحثش در مورد امره که میگه امر اون جهت اطلاق موجودات، این قسمت رو ما میخواییم با همون شواهد حلش بکنیم. یکی از شواهد این که ما امر رو حملش میکنیم بر جهت یل ربی موجودات همین آیه یاسینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این شاهد میشه که اگر له الخلق و الامر، امر برای جهت یل ربی موجوداته، پس خلق برای جهت یل نفسی موجودات بشه. این یکی از شواهد ماست. شاهد دیگر این که به این خلق بگیم به اون امر بگیم اینه که گفتیم کلمه خلق ریشه در تقدیر داره. خب عرض کنم که اون حالت تقدیر و مستور شدن در جایی که شما موجودش رو یه موجودی رو خودش ببینید که این موجود در درون خودش خلق روش رفته، یکی او رو تقدیرش کرده، محدودش کرده. خاطرتون باشه ما در مورد بحث خلق مفصلا صحبتش کردیم که هر گونه محدود کردن میشه گفت خلق. حتی خاطرتون باشه تا همون فایل بود، تا همین فایل 22 رو نگاه کنید اونجا هم هست تو اون کامنت هایی که زده شده، گفتیم که نسبت به موجودات مجرد هم میشه به این معنا گفت خلق، چون موجودات مجرد هم محدودیت برمیدارند، هیولا ندارند، تدرج و زمان مادی ندارند، اما موجودات مجرد محدودیت دارند، چون محدودیت دارن به اونا هم میشه گفت خلق. نسبت به مقامات بالای وجودی ائمه، اون مقامات خیلی خیلی بالا وجودی ائمه، نسبت به اونها هم گفتیم که لفظ خلق در ادعیه استفاده شده، آوردیم تو این کامنت ها، مراجعه کنید یادتون میفته. بفرمایید.
فرمودید مجرد موجود مجرد تدریج نداره،
هیولا نداره که بخواد تدریج داشته باشه.
الان روح انسانی خود تدرج داره دیگه، تدریج داره، شدن توش هست دیگه، میخواد رشد کنه.
نه عرض کنم که این همه بحثایی میشه که آقایون تو فلسفه مطرح میکنن، میگن که تو اینا تدریج نیست، علم به تدریجه، تدریج علم نیست، العلم به متدرجه. این دیگه اون بحثاییه که ما رو تو فلسفه انشالله بهتون آدرس میدم مطالعه کنید. نه روح انسان هم اینطور نیست، روح انسانی هیچ اتفاقی براش نمیفته که بخواد عوض بشه، نه، ولی اون توجهاتی که روح به خودش میکنه، اون توجهات در درون خود او متفاوت میشه. یه روحی در خودش توجه میکنه، بد به خودش توجه میکنه، هی نقصای خودش رو میبینه. یه روحی به خودش توجه میکنه، کمالات خودش رو میبینه. اونی که نقصای خودش رو میبینه متعذب میشه، اونی که کمالات خودش رو میبینه متنعم میشه. همش اون توجه هست. به قول بعضیا اونی هم که تو جهنم داره عذاب میشه، گیرش اینه که نمیتونه به خودش یه توجهی بکند که در خودش کمالات ببینه. اینو میفهمد که میتونست به خودش توجهی بکند که کمالات ببینه، ولی هرچی زور میزنه در نگاه به خودش به خاطر اون بلاهایی که گناهان سرش آوردن، عقاید فاسده، معاصی مختلف، رذایل بلایی سر روح آوردن، که روح هرچی به خودش میخواد توجه کنه میبینه که جهت عدمیه. این که میگن جهنم جهت عدمی عالمه امثال ذلك، یعنی همین دیگه. اون وقت دست خودش هم نیست که به خودش نگاهی بکنه که سلمان به خودش میکنه. شمر تو این دنیا میتونست خودش رو طوری بسازد که بشه سلمان، تو آخرت به خودش توجه بکنه متنعم بشه، اما این کارو به خودش نکرده. میفهمه که میتونه سلمان بشه، اینو میفهمه، اما میبینه که نمیتونه مثل سلمان به خودش توجه وجودی بکنه. هر چی به خودش نگاه میکنه توجه عدمی میکنه، لذا متعذب میشه. خیلی از بحث اون وقت دیگه حالا دور شدیم آقای مقداری. سلامت باشید، خواهش میکنم. خب بحث سر اینه که چه شواهدی هست بر این که ما به اون جهت یل ربی امر بگیم، به جهت یل نفسی خلق بگیم. گفتیم خود واژه خلق، ماده خلق یه چنین اقتضایی داره که توش تقدر مطرحه، تقدیر و تقدر مطرحه. تو امر نه، گفتیم که توش بحث اطلاق مطرحه، چون بحث اطلاق مطرحه لذا این با اون نگاه یل ربی سازگاره که به اون جهت یل ربی بگیم امر. شاهد بر اطلاق واژه خلق بر جهت اول و امر بر جهت دوم متعدد است. ما شواهدی رو آوردیم. یک شاهد اینه که اقتضاء وضع اول لغت خلق که مسئله تقدیر رو توش مطرح کرد، عبارات لغویین رو خوندیم مفصلا تو اون جلسات قدیمی. خب از اونجا میفهمیم که اگر خلق تدریج و تقدیر ازام تقدیر توشه، به اون جهت یل نفسی مناسبت داره. اطلاق امر بر ایجاد مطلق، اینم تو همون فایل جلسه 22 میتونید پیدا بکنید، تو متن المیزان با هم دیگه خوندیم. شاهد سوم هم کریمه یاسین. حالا ما اینجا سه تا شاهد آوردیم برای اینکه لحال خلق و الامر، خلق رو به جهت یل نفسی بزنی، امر به جهت یل ربی. حالا دوستان فکر کنن آیا شواهد دیگه یه میشه براش پیدا کرد یا نه. اینجا ممکنه یک کسی اشکالی بکنه. اون اشکال هم اینه که آقا خود کلمه خلق یه چیزیه که اقتضا داره یه خالقی باید داشته باشه. خلق تقدر که نیست، ایجاد من تقدیره، یه مقدری اینجا ما میخواییم. خب تقدر به معنای اسم مصدری که نیست، یه چیزیه که معنای مصدری توش بگید، یا بگید مصدر تقدیر، یه خالق اینجا میخواد. شما میخواستید به جهت یل نفسی یه لفظی به کار ببرید، لفظ خلق رو به کار نمیبردید. لفظ خلق مناسبت زیادی با جهت لحاظ استقلالی موجود ندارد. این اشکاله. چرا میگه بخاطر اینکه خلق یه خالق میخواد، این اصلا خود این یه مناسبت دارد که شما به جهت یل ربیش بگید خلق. این اشکالیه. عنایت دارید این بحث که این مقدارم بحث لغویه دیگه، یعنی بحث اعتبار اینجا. ما اینکه کدوم لفظ رو به کار ببریم، بله لفظ خلق یک جهت کاشفیت از خالق توش هست، نمیشه اینو انکار کرد. خلق یعنی آفریدن، یعنی آفریننده‌ای هست تا آفریدنی باشد، آفریده‌ای باشد، لا اشکال لا بس، این توش مناقشه نیست. اما حالا که میخواییم برات به یکی از این دوتا لحاظ استقلالی و لحاظ عالی موجودات خلق هم بگیم، خلق به اون لحاظ استقلالی مجموعاً انسبه. خب این یه جواب. جواب دیگری که الان ما تو متن درسنامه آوردیم، از اینجا خواستیم وارد یک بحثی بشیم، این بحثی مقدار ظرافت داره عزیزان عنایت داشته باشید، اونم این که آقا منظور از جهت استقلالی چیست؟ نه چی جهت استقلالی هست در موجودات، این جهت استقلالی که منات اطلاق ماده خلقه شده چیه؟ کلمه ای که لفظ لحاظ استقلالی اولا القا میکنه اینه که بگیم آقا، یعنی آدم کافر بشه بگه که این در و دیوار و درخت و میز و اینا مستقلن، یعنی که سر پای خودشون ایستادن. استقلال رو شما اینطوری معنا بکنید، یعنی یه چیزی که یه کافر میگه. خب با این لحاظ دیگه واقعا انصافا به این میخوای بگی مخلوق، این چیزی که کافر قبول نداره دیگه. کافر میگه من مخلوق نمیدونم، نمیگم خالقی دارد، میگم طبیعت آفریده. الان این بدبخت ها چی میگن؟ اون بدبخت ها میگن که آقا جان همه چی معلول طبیعته، ما طبیعت کار رو کرد، خالق کجا بود؟ آفریده یعنی چی؟ هر چی که از طبیعت همین، همه چیز رو میخوان با طبیعت درستش بکنن، انکار میکنن خالق رو. شما اگر استقلال رو اینطوری معنا بکنی، بله واقعا یه مقداری کار سخت میشه که ما بیاییم بگوییم که خلق یعنی اون جهت یعنی نفسی موجودات. این خیلی مناسبتش مقدار مختل میشه. اما ما خواستیم بگیم نه، این مناسبت خیلی هم مختل نیست. چرا؟ چون منظور از استقلال این کفر نیست، برید دیدن موجود از خالق تبارک و تعالی نیست. مراد از استقلال اثبات احکام وجود بر یک موجود. همین که شما یک موجودی رو برش احکام وجود بار میکنید، احکام چیزی که هست و بر او بار میکنید، این عرض کنم که استقلال دادن به موجوده. مفهوم استقلال رو ما توش دستکاری میکنیم، میگه منظور اینه اثبات احکام. من اشتباه نکنم این نکته رو از دروس از استاد حیات بخش استفاده کردم و نکته ظریفیه. بذارید عرض کنم که متن بخونم. در جواب باید گفت مراد از لحاظ استقلالی ثبوت غفلت نیست، اگرچه غالبا انسانها چنان به موجودات استقلال میدهند که از خداوند غافل میشوند. اوجش میشه کفر صریحی که این غربی ها بعضیشون دارن، یا تو شرق اینا برای حرفایی که گفتن دیگه، این کفریاتی که گفتن، آه طبیعت و امثال ذالک، ما یهلکنا الا الدهر، این اوج غفلت و مستقل دیدن موجودات. یه مرتبه پایین ترش اینایی که برای ما مسلمان ها داریم، ما مسلمان ها به موجودات استقلال میدهیم. استقلال میدیم یعنی این که غافل میشیم از خدا، این یه مرتبه از استقلال. ولی یه مرتبه پایین تر از استقلال هست که این رو احیانا خود اولیاء الهی هم دوچار میشن، و اونم این که اینها به خاطر تنزل از عالم بالا به عالم پایین مأمورن که به این موجودات پایینی توجه داشته باشن، بخورند، بخوابند، ازدواج بکنند، معیشتشون رو تأمین بکنن. وظیفه شرعی اولیاء الهی این شده خدام تا به حکمت خودش امر کرده که اینا بیان عالم پایین به جسم و جسمانیات اینا مشغول بشن برای دستگیری ما که بتونن به حال ما رو بلکه هدایت کنن بیاد بکشن بالا. خب عرض کنم که این مرتبه از استقلال واقعا که گناه نیست در مقابل حالا گناهایی که ما داریم موجود مستقل میبینیم، اگرچه اونها همین رو هم برای خودشون یک مرتبه از گناه میدانن، اونا همین مقداری هم که توجه دارن از باب ناچاری و وظیفه به دنیا، این را هم برای خودشون گناه میدانن، استغفار میکنن، تضرع میکنن که خداوند متعال تطهیر بکند اونها رو از آثار این توجهی که به دنیا ولو به حسب وظیفه داشتند. بلکه مراد از استقلال اثبات احکام است برای موجودات، ایشان موجودات. پس این مراتب داره، یه مرتبه از استقلال اینه، یه مرتبه از استقلال اینه که ماها داریم که اصلا دیگه موجودات رو میبینیم از خدا غافلیم بدبختانه، یه مرتبه شم اینه که یه کافری دیگه کفر صریح داره و میگه آقا اصلا ما یهلکنا الا الدهر و این حرفایی که میگن. خب این که سیدوش ادام فرمد الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار حسب نقدی که از ایشون شده در دعای عرفه، خب این ترددی فل آثار یوجب بعد المزار یعنی همین مقدار، نه اینکه امام حسین مثل ماها غافل میشه از خداوند متعال، نه نفس ترددی فل آثار خود این تمام الموضوعه، ایشون مثل ما غافل نمیشه. به تعبیر یکی از بزرگان اوج ذکر ما از اوج غفلت ائمه بدتره، چون به حساب روایات روح ما رو آفریدن از آنچه که جسم این بزرگواران از اون آفریدن. این دیگه اسراریه، من خودم خیلی نمیفهمم، من هیچی نمیفهمم عرض کنم که، ولی داریم تو روایات بحث تینت از بحثای بسیار پیچیده از اسرار سنگین اهل بیت که این مقداری حالا یه چیزایی فرمودن که ما به گوشمون بخوره، برای تینت جسم اونها با تینت روح ما یکیه. لذا ایشون با استدلال به این حدیث میفرمود که اوج ذکر ما از اوج غفلت اونها بدتره، اونا تو اون نهایت غفلتی که دارن و استقلال میدن به موجودات چنان به یاد خداوند متعال هستن که ما تو بهترین حالات روحیمون هم توجه به خدا اینقدر نداریم. خب ولی همین رو هم ایشون باید یوجب و بعد المزار، یه اون روایت معروف نبوی که انهو لیغان علا قلبی و انی لاستغفر به نهار سبعین مره که تعابیر مختلف نقل شده معت مردم داره، این لیغان و این غین ظاهرا همینه، یعنی استقلال دادن موجودات در حدی که رسول الله استقلال میده که عرض کردم مثل ماها نیست، همون هم بسیار بسیار لطیفتر از حالات ماست. خب ما الان چطور جمع کنی بین این که ائمه معصومن و بین این که میفرماین لیغان علی قلبی، این لیغان علی قلبی با اسمت انبیا چطور جمع میشه، با اسمت ائمه چطور جمع میشه؟ ما یک سری به هر حال شواهد بر معصیت ائمه آوردیم، مثل همین ترددی فی الاثار و بعدن مزا، این دوتا رو آوردیم، یه سری هم ادله بر طهارت ائمه آوردیم، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تطهیرا نکره مفعول مطلقه یطهرکم افاده می کند که ائمه در اعلی مراتب طهارتن. خب اینی که در اعلی مراتب طهارته این دیگه نمیتواند لحاظ استقلالی به موجودات داشته باشه، پس چطور میفرماید ترددی فی الاثار؟ این یه تعارضیه. یا اون روایت باز آوردیم که صاحب هذا الامر لا یلهو، معصوم از هر غفلتی مبراست، امام از هر غفلتی مبراست. خب اینو چیکارش بکنیم؟ یا سمعت الرضا علیه السلام یقول لنا اعین الله تشبه اعین الناس و فیها نور لیس للشیطان فیها نصیب، لیس الشیطان فی آنسیب شاید دلالت بر همین داره که ما هیچ وقت موجودات رو استقلالی لحاظ نمی کنیم. در لحاظ موجودات، لحاظی که ما از موجودات داریم، هیچ وقت شیطان نمی تواند ورود بکنه. پس معصوم هیچ وقت موجودات رو مستقل نمی بینه. اینم یه روایتیه اصلا که عبارت بعدی روایت نیست، ولی یه داستان خیلی خیلی زیبایی بود. من خودم امروز دیدم، حال کردم، گفتم شما بیارم. جناب ابن ابی امیه شاگرد هشام بن حکم بوده. خب هشام بن حکم یه شخصیه که مخالف زیاد داشته تو جامعه شیعه، خیلی تو جامعه شیعه خوششون نمیاد از هشام، که سلیقه‌شون نمیخورد و حرف حدیثا هست. بماند میباد بحث رجالی نمیخوام بکنم. ابن ابی امیه میگه که آقا من تو اون مدتی که شاگردی هشام کردم، آقا از این حرف بهتر یاد نگرفتم. بعد این مطلب اوورده که من دیگه نمیخوام بخونم، این مقدار طولانیه، خودتون ببینید. برای معصوم از مناشی شهوت، مناشی گناه که یکی شهوت ما بر راست منزه. خب اینو چیکار کنیم؟ از طرف میخواد لیوغان علا قلبی اینو چطور جمع کنیم؟ جمع کردنش همینه، یکی از وجوهی که میشه گفت به ذهن حقیر رسیده اینه که این مسئله استقلال دادن به موجودات این یه چیز زومراتبه. رفقایی که روح المعنا کار کردن میدونن دیگه، این نمیشه زومراتب، این رو دید خیلی جدا میشه مشکک دید. از کفری که یه دونه ماتریالیست داره، یه دهری داره، تا توجهی که رسول الله به موجودات میکنه، همه اینها استقلالی دیدن موجودات هست. ولی این استقلالی دیدن با اون استقلالی دیدن زمین تا آسمان فرق داره. به بیان دیگر، من حالا پایینی رو پاراگراف آخر رو میخونم. به بیان دیگر، دیدن موجودات و ندیدن مفیض وجود بر ایشان، این همون استقلالیه که ماها داریم یا بدتر از ما کفار دارن. این یکیشه. دو، دیدن ایشان همراه با دیدن مفیزشان که بیاید آثار موجود رو بر اون بار بکنه، با غیر خدا مثل یک موجود رفتار می کند. این اون چیزیه که معصومین دارن. خب عرض کنم که اینا مخلوق دیدن اوناست، هر دوتاش مخلوق دیدن اوناست. ما هم داریم جهت یل نفسی رو میبینیم، اون کافر هم که کلن داره یل نفسی میبینه، مثلا قبول نداره که یه خالقی هم هست. ما هم که قبول داریم توجه نداریم متاسفانه. خب معصومین هم که توجه دارن، اما همین که به حسب وظیفه احکام موجود رو بار میکنن برای یک موجودی، همین رو میگوین غین، همین میشه جهت خلقی، همون میشه استقلال دادن. این هم واسه خودشون گناه میدونن. اون وقت دو تا حالت دیگه هم هست. یه حالت اینه که از شدت غلبه توحید اصلا موجودات نبیند. خب این هم عرض کنم که یه حاله، این یه حالته که کلن یه توجه غلبه توحیدی سنگین باشه، که شاید همونیه که سید الشهدا میفرماین یا من استباب رحمانیته فصار العرش غیبا فی ذاته. اینا حالاتیه که حتی برای ائمم دائمی نیست. اینجور مسائل برای ائمم دائمی نیست، همیشه ائمه نیستن، اینطوری نیستن که فصار العرش غیبا فی ذاته، عرش کلا نبینن. اینا حالاتیه دارن، ولی خب خداوند متعال حکمتش اقتضا کرده که هی برای ائمه را ارجاع بده به پایین که بتونن از ما دستگیری کنن. تا همون زیر دعای عرفه هست، امرت به رجوع الالآثار. اون امرت به رجوع الالآثار یه حالیه که غالب بر حالات ایشونه که برای با عالم کار دارن. اون استواب رحمانیت فصارال عرش غیب فیزواته یه چیز خیلی خیلی که ما نمیفهمیم، ولی منظور که همیشه نیست، گاهی هست گاهی هم نیست. فسار العرش غیبا فی ذاته، چون فسار العرش غیبا فی ذاته دیگه خلق هم اصلا مطرح نیست، اون سوال به انتفاع موضوعه. نه جهت یل ربی، نه جهت یل امری، هیچی دیگه نیست. مثلا دیگه موجود نمیبینه که بخواد یل امری ببینه، یل ربی ببینه. اوکی، هیچ، اونو بذارید کنار. خب میماند اون حالتی که موجود رو میبیند، و حالا از اون که با سماها میناد سخت بیانشا، ولی اینکه خدا رو در اون میبینه و احکام وجود رو بار نمی کنه. خدا رو بر اون میبینه، احکام وجود رو بار نمی کنه. این که طبق روایت رسول الله سجده می کنن طوری که کنده و آدم مثلا فکر کنه به خاطر توجه به امام حسین سجده می کنن. خب بعد خودشون فرمان که نه، خداوند متعال در وجود حسین برای من جلوه گر شد. خب این یه چیز دیگه است. یعنی اینجا بر امام حسین احکام امام حسین رو بار نمی کنن، وگرنه سجده نمی کردن. بر امام حسین احکام توجه به خدا رو بار می کنن. خب این یه حرف دیگه است. جان ترا اون چیه؟ حالا با جستجو میکنم انشالله تو این فایل اضافه میکنم، بعد مجددا فایل رو حالا میذاریم توی سایت یا خواستید براتون ارسال میکنم. اون حدیث هم میارم انشالله به درسنامه، که اونم یه مطلب دیگه. اون یعنی جهت یل ربی امام حسین رو میبینن. البته اینا میتونه زو مراتب باشه، اینا رو خشک نگاه نکنید، اینا میتونه زو مراتب باشه. و چیز آخری هم که تو این پرانتز گذاشتیم این بود که با این معنای جدیدی که الان تو خلق عمر گفتیم در مجردات هم شما میتونی به جبرئیل توجه بکنی، احکام جبرئیل رو بر او بار بکنی. اینجا میشه لیغان علا قلبی، حتی جبرئیل اینجا هم یوجب بعد المزار، اما میتونی جبرئیل ببینی، اما که در جبرئیل خدا رو ببینید که احکام جبرئیل رو بر جبرئیل بار نکنی. خدا متعال در جبرئیل جلوه گر بشه. اصلا من تو زومر واسه ائمه همیشه همین هستا، یعنی چون همیشه در موجودات خدا رو میبینن، ولی چون مراتب داره لیقانو میگن، استغفار میکنن. یه حالت هم که اصلا جبرئیل نبینه که دیگه کاری نداری. اون شعر آخرم از حافظ که آوردم واسه همین آوردم که ما در موجودات مجرد هم اون در توجه به موجودات مجرد هم لیقان علا قلبی داری. خب من عذرخواهی میکنم و مقدارم طولانی شد، دیگه خواستم این فایل تموم بشه وارد بحث بعدی بشی. رفقا رو به خدا میسپارم، التماس و دعا دارم. خدا حافظ.